أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در راستای معرفی دارو، دارویی به نام سودابر، سودا را و غلبه سودا را درمان میکنه، داروی بسیار مؤثر و مفید، تجربه نشون داده بهترین درمان سوداست، مستفاده از روایات. این دارو به این شکل، عمده این دارو گیاه افتیمون است. افتیمون 5 واحد، عمده درمان سودا همون گیاه افتیمون در روایت امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید: هذا یقطع المرت، ینزف المرت السودا، سودا را از بدن خارج میکنه به شکل خونریزی، مانند خونریزی سودا را از بدن خارج میکنه. ینزف المرت السودا کل افتیمون، مانند داروی افتیمون، داروی افتیمون روی گیاه افتیمون روی گیاهان دیگر میپیچه، مانند خارشتر و گیاهان دیگر روی خارشتر میپیچه. علیه حال یه جور ساقه های باریک و تخم گرد بهش میگن افتیمون. الان راجع بله روی گیاه های دیگر، ولی عمدش این که در ایران روی خارشتر میپیچه. خب البته افتیمون انواعی است، افتیمون شام هست، افتیمون ایران است، و به نظر میرسه چندان تفاوتی نداره. بعضی ها اصرار دارن میفرمایند افتیمون شامی، ولی تجربه این رانشون داده که افتیمون ایران بهتره و اثرش هم بیشتر است. عمده در گیاهان افتیمون این است، در گیاه افتیمون این است که بایستی آسیاب بشه، خوب هم آسیاب بشه، چون ساقه هاش حالت تیغ داره، باید خوب آسیاب بشه تا آسیب نزنه، اذیت نکنه، ولی الک نباید بشه. توصیه در روایات اینه که افتیمون نباید الک بشه، بقیه گیاهان الک میشه، منتها افتیمون نباید الک بشه. عرض شد که افتیمون 5 واحد است. بله بله، اون مال شام است، ولی اثرش اینجا کمتره. دیگه انواعش مختلف بله؟ بعضی ها اینجوری میگن، ولی تجربه نشون داده همین درسته. حالا باز امتحان کنید. اینی که بنده تجربه، بله، الان اینی که در ایران هست خاصیتش همین روی خارشتر میپیچه، و خاصیتش در رفع سودا تجربه شده است و امتحان شده، هیچ مشکلی نداره. البته حالا باز ممکنه انواع دیگرش اثر بیشتری داره، اون جداست، ولی روایات ما مطلقه. افتیمون همه انواعش برای سودا خوبه، تا تخصیص نکرده، تقیید نزده به افتیمون خاصی است. همه انواع افتیمون برای سودا و درمان غلبه سودا مفیده. گیاه دوم هلیله سیاه، هلیله سیاه برای درمان سودا خوبه، اون هم سواحد هلیله سیاه. و بعد از اون هم انواع ملین ها مثل سنای مکی 2 واحد، گل سرخ 2 واحد، بسفایج 3 واحد، فلوس ببخشید بسفایج 2 واحد، فلوس 3 واحد، فلوس 3 واحد. این عمده گیاهان ترکیبی داروی سودابر است. قانونش اینه، البته خیلی مشخص نیست، این به تجربه و دست شماها بازه. درباره درمان غلبه سودا 3 خط روایات ما نشون میده. یکی افتیمون، به رأسه افتیمون ذکر شده به عنوان درمان سودات. یکی درمان دیگرش ملین هست و در روایت پیامبر و دواء المرتی المش، مش یعنی استفاده از ملین، استفاده از مسهل اسهال کننده است. دستمون بازه چون پیامبر تقیید نفرمودن، فقط فرمودن از شبرم استفاده نکنید، فانه حار جار، از شبرم استفاده نکنید. میمونه باقی انواع ملین ها، مانند سنا، مانند گل سرخ، مانند بسفایج، مانند فلوس که ملین خوبیست. فلوس این 4، این فاز دوم. فاز سوم او خط کلی که روایت امام صادق بفرماید و عالج الحار بالقار والقار بالحار والرطب باليابس واليابس بالرطب. امام میفرماید من سرد را با گرم درمان میکنم و خشک با مرطوب درمان میکنم. خب سودا هم که سرد و خشک است، پس هر چیزی گرم و مرطوب باشه برای سودا مفیده. پس 3 فاز هست. یکی افتیمون به رأسه، این خودش یه درمان مستقلی است. دیگری استفاده از انواع ملین ها. دست ما باز است. این ملین هایی که عرض کردم اینها در روایات ذکر شده و مدح شده و تأیید شده، مانند سنا، مانند گل سرخ، مانند فلوس، مانند اسفایج، اینها در روایات ذکر شده و مورد تأیید قرار گرفته. البته قبلا هم ما صبر زرد اضافه می کردیم، شاید هم بشه صبر زرد اضافه کرد، ولی مشکلش این است که دارو خیلی تلخ میشه. وقت بعد از این هم هر چیزی گرم میتونه اضافهش کرد، مانند صمغ عربی، مانند اوشق و امثال اینا، چیزای گرم. آمله هم در این زمینه خیلی مؤثر و مفید. بلیله هم مفیده، بلیله و بله. پس بنابراین بلیله هم 2 واحد، آمله هم 2 واحد. این ترکیب سودابر است. عرض کردم اینجور نیست که حتما اینها باشه. اینهایی که ما تجربه کردیم مؤثره، ولی روایات ما اصل قضیه شما به دست آوردید که ما 3 فاز داریم. یکی افتیمون و دیگری استفاده از ملین و دیگری استفاده از گرموتر است که درمان سودایی که سرد و خشک است. دستتون بازه، چیزی میخوای اضافه کنید، چیزی میخوای کم کنید، مهم این است که این 3 مصداق محقق میشه، یکی ملین و دیگری گرموتر است. نه طبیعیه و این خودش درمان ریشه‌ای است در حقیقت. اینا ریشه‌ای درمان میکنه. بله درمان سودا استفاده از ملین است و از مسهل و دواء المرتی المش، مش یعنی ملین و مسهل. تشخیص سودا، برای تشخیص سودا نشانه اول سودای وبوست مزاج، نشانه دومش وسواس، سومی افسردگی و شک و تردید، اینایی که مبتلا به وسواس. بله نه نه، اون حرف سنتی هست، ما تابع روایاتیم، روایت اینجوری میفرماید. خیلی خوب، اینا علائم سودا، تیرگی مدفوع و تیرگی ادرار هم شاید بشه اضافه کرد، تیرگی رنگ و خشکی بدن هم شاید به اون اضافه کرد. علی حال البته درمانهای دیگری سودا داره، مثل داروی شافی با سس و داروهای دیگری هم هست، مانند سویق، سویق امثال اینا. علی حال درمانهای دیگری هم داره، ولی عمده درمانش همونی که عرض کردم، داروی بسیار موثر. اگر صبر زرد اضافه میکنه حتما با عسل مخلوط کنید که قابل تحمل باشه. خود عسل هم سودازاست، سودابر است. روش مصرفش اینه که بله، حلیله سیاه در عین حال سودابر است، حلیله سیاه سودابر است، حلیله زرد صفرابر است. این که انده مسلمه در روایات هم ذکر شده، در چیز هم ذکر شده، در کتاب ها هم این مسئله مطرح است. خیلی قدوم افراد مختلفن، بعضی ها هیچی شو نمیشه، دل پیچه میاره چون بخار قرار اسهال بیاره، یه دل پیچه عفونت، نه دل پیچه میاره. بله میشه تخم و بادنجان هم اضافه کرد، به علت این که گرم و مرطوبه. آره آسیاب کنید، الان تخمش که میفروشن تو بازار. دیگه بهتر اگر باشه، حالا این پیدا کردنش کار سختی. نوره هم سودا را از بین میبره، فست هم سودا را از بین میبره. نه اینایی که گرم و مرطوبن، گرم و مرطوب حتی اگر خوش باشن. خود روایت این را نفرموده، میشه بلاخره، مانع نیست، مهم این است که افتیمان استفاده کنید، حالا بخوای خشکش مصرف کنید یا با آب مصرف کنید، دم کردش باید امتحان کنید. حالا خشکش ما امتحان کردیم موثر. بله عرض کردم روش مصرفش، بهترین روش مصرفش این است که صبح ناشتا استفاده بشه، و اندازه یه فندق صبح ناشتا این داروی سودابر خیلی مؤثر و مفید. اینقدر استفاده کنن که علائم سودا از بین بره، یه بوست باید برطرف بشه. البته نه مشکلی نداره، گاهی اینجوریه، ولی نوعاً غالباً همراه با یبوست است. اگر یه موردی علائم سودا بود و یبوست نداشته باشه، میشه بالاخره سودابر استفاده کرد. میبینی بعضیا طبعاً یبوست داره ولی رعایت میکنه، روغن زیتون استفاده میکنه، چیز آلو استفاده میکنه، آب مثلا قبل از غذا، اینجور اموری رو رعایت میکنه برای اینکه مزاجشون تعدیل بشه. بله شاید نه. بله سودا و صفرا هم جمع میشه، سودا و دم هم جمع میشه، سودا و بلغم هم دم جمع میشه. سودا و صفرا اگر جمع شد بدن حسابی خشک میشه، پوست خشک میشه، ترک میخوره، اذیت میشه. خب بله بله بهتر جواب داده، قوی تر، چون اینا از هر کدوم از یه جهت درمان میکنه. ببین اون از ناحیه یبوست درمان میکنه، یکی از ناحیه سردی درمان میکنه، یکی از ناحیه خارج کردن سودا از بدن درمان میکنه، از هر طرف محاصره میکنه بیماری رو. حالا دلیلم داریم، بله زیاده، فلوس که خیلی زیاده، کیلو 3 تومان فلوس مسهله، اسهال نرم میار. بله پردشه. خب حالا این مسئله تمام شد. بحث بعدی راجع به قدارت ها و کسافت ها در توری اسلامی، بالاخره کی انسان بر بدنش و بر لباسش کثیف صادق میشه؟ این مسئله شاید مطرح نشده به شکل عمقی و دقیق، بحث بشه، حدودش مشخص بشه، چه چیزی باعث میشه که لباس کثیف حساب میشه. خب باید چه چیزی به لباس اصابت کنه تا کثیف، چه چیزی در لباس باشه تا کثیف صادق باشه. یکی از اموری که لباس را کثیف، صحبت از کثیفیه، کار به نجاست نداریم. یکی از اموری که لباس را و بدن را کثیف میکنه منی، آب منی. البته ما این کثافت ها را به ترتیب شدت و ضعف ذکر کردیم، اول ادرار و بعد مدفوع و الان منی، ولی شاید از روایات به دست بیاد که منی از همه کثیفتر است. ائمه خیلی تأکید دارن روی مسئله منی، البته شاید این تأکیدشون به جهت این که عامه منی را نجس نمیدونن، عامه نجس را نمیدونن و میگن اگر منی به پیراهن اصابت کرد صرفا اون را یه خورده بمالید تا منی بره کافیه، شستن در کار نیست. تأکید ائمه شاید از این جهت است، نه از جهت این که واقعا از همه کثیفتر باشه، از همه نجستر باشه، ولی این احتمال هم وجود داره. روایاتی داریم که امام صادق ذکر المنی و شدده و جعله اشد من البول و جعله اشد من البول. امام صادق منی را یاد کردند و سخت گرفتن روی منی و فرمودن که نجستر از ادرار، کثیفتر از ادرار. و جعله اشد من البول، چون ما عرض کردیم که ادرار از همه کثیفتره. اینجور که از روایات پیامبر به دست میاد که پیامبر خیلی برحذر بود که مبادا ادرار به بدنش یا پیراهنش اصابت کنه. کان اشد الناس توقیا من البول، بیشترین مردم در برحذر بودن از ادرار و اینکه ادرار به بدن اصابت کنه. روایت عجیبی هم خوندیم، اون افرادی که ادرار به بدنشون اصابت میکنه، اینها مثلا روز قیامت روده هاشون از بدن خارج میشه و اهل جهنم از عذابشون شاکی هن. به این شکل علیه حالین ما اینو گفتیم، خیلی شدیدترین کسافت و قدارت محسوب میشه. ولی در این روایت فرماید امام صادق منی را ذکر کردن و خیلی سخت گرفتن درباره منی و فرمودن این از ادرار کثیفتر است. و جعله اشد من البول. خب ما از مجموعه روایت همین معنا را استفاده کردیم که ادرار را اول گذاشتیم، ولی این روایت تصریح میکنه، میگه و جعله اشد منه. حالا اون بحث نجاستش شاید نجاست شرعی، ولی این بحث کثافتشه، بحث کثیف بودنش. این فرماید منی کثیفتره. در عرف مردم هم همینه، چون منی خشک میشه، میچسبه، خشک میشه، این را کثیفتر حساب میکنن در عرف مردم. بله و این سنی ها میگن منشه وجود انسان نباید بد باشه، منشه وجود انسان نباید بد باشه. بله و این حضرت امیر میفرماید درباره انسان که اولش نطفتون قذره و از یک رتبه قدر کثیف به وجود میاد انسان. خیلی خوب پیامبر فرمودن به عمار انما یغسل الثوب من البول والغائط او المنی، پیراهن از چی باید شسته بشه؟ از این ستا، صرفا از این ستا، چی از این سه چیز شسته باید بشه، از ادرار و غائط و منی. از حضرت امیرم نقل شده فی المنی یصیب الثوب، در باره منی، ما به منی که به ثوب به پیراهن اصابت میکنه، یغسل مکانه، هر جا که منی هست همونجا را بشورن. فالم یعرف، اگر جاش مشخص نبود، و علم یقینا و یقین پیدا کرد که به بدن و به پیراهن اصابت کرد، انه اصاب الثوب، غسله کله ثلاث مرات، سه مرتبه باید بشوره، مرات یفرک فی کل مرات، باید حسابی اون را مالش بدن، بشورن سه مرتبه، اونم با مالش شدید. یفرک فی کل مرات و یغسل و یعصر، اول باید مالش بدن، بعد هم بشورن، بعد هم فشار بدن. شاید از این دقت و از این تأکید و این که میفهمن سه مرتبه باید شسته بشه، ولی در ادرار شاید دو مرتبه کافی است، شاید این معنا به دست بیاد که منی حتی از نظر نجاست و کثافت کثیف‌تر از ادرار است، قذرتر از ادرار، ولی ممکنه علت دیگری داشته باشد. و اون علت دیگرش این است که این میچسبه و به راحتی از پیراهن کندن میشه، مثل ادرار نیست، ادرار باید با یه بار شستن از بین میره، خارج میشه، ولی منی چون حالت چسبندگی داره و خشک میشه و سفت میشه، شستنش سختره و جدا کردنش و از پیراهن. خب حالا شاید یک کسی از این سر روایتی که خوندیم معنای کثیفی را، اچی معنای نجاست را به دست میاره، ولی روایات دیگری قشنگ واضح داله بر این است که بحث کثافت است، بحث نجاست نیست. و اون روایاتی که داله بر این است که لباسی که منی هست نباید در اون لباس بخوابید، یا فرشی که در اون منی هست نباید روی اون فرش بخوابید، نهی میکنه. معلومه خوابیدن رو در لباس نجس گناه که نیست، به خاطر نجاست نیست، خوابیدن روی فرش که منی داره این به خاطر نجاست نیست، این به خاطر این که این کثیفه، به خاطر کثافتش. روایاتی به این معنا داریم دال بر این معناست. یه روایتی گه لباسی که منی داره اصلا نخواب، روایتی سوال شده، بله روایتی که سوال شده، انا سأل علی ابن جعفر اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام، علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر امام کاظم صلوات الله و سلام، عن الرجل یکون له الثوب، درباره مردی که پیراهن داره، وقد اصابه الجنابه، منی و جنابت به او اصابت کرد، فلم یغسل، او را نشسته، هل یصح النوم فی؟ قال یکره، آیا درسته در این پیراهن بخوابه؟ امامی فرماید یکره، این کار خوب نیست، خوابیدن در پیراهنی که منی دارد و منی به او اصابت کرد این کار خوب نیست، این بحث قذارت است، چون هیچ یک از فقها فتوا به حرمت این کار یا حتی کراهت این کار نداده. در یه روایت دیگر قد سألته عن الفراش، از او پرسیدم درباره فرش، توشک یصیبه الاحتلام، احتلام به او اصابت میکنه، کیف یصنع، به چه کار کنن با اون فرش با اون توشک، قال اغسله، امام فرمود او را بشور، فإن لم تفعل فلا تنام فيه، اول بشور، چی میخوای بخوابی چی میخوای نخوابی، حتما او را بشور. خب چرا باید بشوره؟ حتی اگر نخواد روش بخوابه چرا باید بشوره؟ خب حتما مال کثافت است، مال قذارت است، کثیف شده، نباید کثیف بمانه. این النظافت من الایمان، باید پاک باشه، پاکیزه باشه، هم مسلمان باید، مؤمن باید پاکیزه باشه، مؤمن باید پاکیزه باشه، لباساش پاکیزه باشه، خونش باید پاکیزه باشه، وسایل خونش هم باید پاکیزه باشه. این فرشی که نمیخواد روش بخوابه فرمود این را بشو، چی میخوای روش بخوابی چی نخوابی، و اگر نخوای بشوری حداقل روی اون نخواب. ببین شستن مطلقه، چی میخوای بخوابی چی میخوای نخوابی، ولی اگر نخوای بشوری و او را نشستی حداقل روی اون نخواب. این بحث حرمت و نجاست نیست، حکم اعتباری نیست. فإن لم تفعل فلا تنام عليه، اگر او را نشستی روی اون نخواب. این خوابیدن و عدم خوابیدن و شستن در هر دو حال، این معناش این که کثیفه و نباید چیزی از لوازم مؤمن کثیف باشه، باید بشوره. چهارمین چیز اینجا به تبع معنی مزی. مزی هم کثیف، به عنوان کثیف، البته از نظر پاکی نجاست و پاکی نجس نیست، پاکه. همه فقها میگن پاکه، اختلافی در این مسئله نیست، ولی روایاتی وارد شده میفرمایند او را بشور. و معلومه این شستن مال کثافتش، مال نجاستش نیست. مثل منی، منی وزی ودی، وزی ودی. خب روایتی داریم محمد ابن مسلم از امام صادق یوم باقر میپرسند، عن المذی یصیب الثوب، راجع به مذی که به پیراهن اصابت کند. امام فرمود ینضحو بالماء انشاء، روی اون آب بپاشه، روی اون آب بپاشه اگر بخواد، روی اون آب بپاشه. این بحث نجاست نیست، بحث کثیفیه. چون کثیف شده روی اون حداقل آب بپاشند انشاء. البته روایت به این معنا زیاده. روایتی داریم که میگه اگر به پیراهن بچسبه یا بدن بچسبه اون را بشورید. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال شده، عن المذی یصیب الثوب، درباره مذی که به پیراهن اصابت میکنه، فیلتزق به، به اون میچسبه. قال یغسله ولا یتوضا، او را بشوره ولی وضو لازم نیست بگیره. او را بشوره، مذی را بشوره، مذی که به پیراهن به چسبه بشوره. یغسله ولا یتوضا، وضوش باطل نشده، نیاز به وضو نداره. زمانی که مذی خارج بشه نیاز به وضو نداره، ولی باید بشوره، او را بشوره. پس معلوم میشه کثیفه. مؤید این معنا این روایت بعدی، البته شامل ودی و وزی هم هست، امام صادق صلوات الله و سلام علیه، این سال من ذکره که شیعون، اگر چیزی از ذکر از آلت خارج بشه، من مذین او ودین و انت فی الصلاه، در حین نماز مدی و وزی، فلا تغسله را نشور، ولا تقطع له الصلاه، نماز را قطع نکن، ولا تنقض له الوضو، وضو هم باطل نشده. و ان بلغ عقبیک، حتی اگر برسه به پاشنه با، فان ذلك بمنزله النخامه، این مانند آب دهان و آب بینی است. و کل شیء خرج منك بعد الوضو، و هر چیزی که از شما خارج بشه بعد از وضو، فانه من الحبائل، این از حبائل است، او من البواسیر، یا از بواسیر، و لیس بشیء مهم نیست، فلا تغسله من ثوبك الا ان تقذره، مگر اینکه او را کثیف بدانی. این شستن نیاز نداره، شستنش واجب نیست از نظر حکم شرعی و حکم اعتباری، ولی اگر به مرتبه رسید که پیراهن کثیف و رو صادقه، بر بدن کثیف صادقه، اینجا بفرماید بشور، اینجا نیاز به شستن داره، این را بشور. پس معناش کثافته. حبائل، حبائل این یعنی چیزای کشتار، چون آب مزی کشتار است، مثل تناب میمونه، از حبل گرفته شده، خیلی حبائل مثل آبدار، آب بینی کشتار است. خیلی خوب، این راجع به الا ان تقذره، دیگه از بحث نجاست عدول کردم به بحث پاکیزگی، فالا ان تقذره، این را اگر کسی بدونی پس بشور. مفهوم این جمله اینه، اگر کسی بدونی بشور. چرا باید بشوری؟ چون مؤمن نباید کثیف باشه، چون علمان پاک و پاکیزه بر مؤمن باید صادق باشه. بواسیر هم احیان یا ماده چرکی ازش خارج بشه، نه بدون آن، بدون به تنهایی، به همین جهت مواد وضو نداره چون از بواسیر، ولی شستن شاید بعضی جاها لازم داره. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به خون است و دم است. دم جزء امور کثیف و اینها باید شست و بدن را پاک کرد و لباس را پاک کرد. خب در این که نجس است مسلمه، بحثی نیست، و کثیف است هم مسلمه، مراتبی هم داره. مرتبه اول دماء ثلاثه، خون حیض و خون نفاس و خون استحاضه است. مرتبه دوم خون دیگران، مرتبه سوم خون خود شخص، مرتبه چهارم خون کلب، سگ و خوک و کافر، مرتبه پنجم خون حیوانات حرام گوشت، مرتبه ششم بله خون ریخته شده است مسفوح، و مرتبه هفتم خون باقی مانده در بله ذبیحه، مرتبه هشتم خون حشرات است. اینها همه به عنوان کثیف در روایات ذکر شده، منتها نجس نیست. اینا نجس نیست، حکم نجاست ندارند، ولی بعضی هاشون البته، ولی کثیف هستند. اونی که برامون مهمه کثیف بودنش ثابت بشه. اما راجع به دماء ثلاثه، خون حیض و خون استحاضه و خون نفاس، این مسلمه، چون در روایات فرمود این را باید بشورید. خب علاوه بر این که نماز با اینا جایز نیست، چی زیاد باشه چی کم باشه فرقی نمی کنه، و ولی روایات فرماید بشورید. روایتی که در فقه الرضوی فقه الرضا آمده، و این کان دم حمصتن، اگر خون به اندازه یه نخود فلا بأسه، اشکالی ندارد. به ان لا تغسلوا را نشورید، الا ان یکون دم الحیض فاغسل ثوبک منه، مگر اینکه خون حیض باشه، در این صورت باید لباست را بشورید. اینجا صحبت از شستن است، صحبت از نماز و نجاسات نیست. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود عن المرأة الحائض اتغسل ثيابها، درباره خانومی که حیض داره، در حال حیض است، لباساش بشوره، التي لبستها في طمثها، لباسهایی که در ایام حیض پوشیده. قال تغسل ما اصاب ثيابها من الدم، اون جایی که خون و اصابت کرد باید بشوره، و تدع ما سوى ذلك، باقی نیاز به شستن نیست. خب نیاز به شستن داره خونه حیض، خونه استحاضه، خونه نفاس. و اما نسبت به خونه خود شخص، از روایات استفاده میشه کثیف هست، منتها بله سبکتر از خونه دیگران، سبکتر بله خون انسان سبکتر از خون دیگران. پس خون دیگران در مرتبه دوم، خون اشخاص دیگر در مرتبه دوم، خون خود شخص در مرتبه سوم. دلیلش این روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید دموک انظافو من دم غیرک، خون خودت تمیزتر و پاکتر از خون دیگران است. اذا کان فی ثوبک شبه نضح، اگر در لباست مقداری خون باشه، روی پیراهن خون پاشیده شده باشه، نضح من دمک فلا باسه، اشکال ندارد. و این کان دم و غیرک فقلیلن او کثیرن فقصر، ولی اگر خون دیگران باشه، چی کم باشه چی زیاد باشه بشور. پس معلوم میشه خون دیگران کثیفتر از خون خود شخص. خون شخص چی کم باشه چیزی بله، حتی اگر خون شخص اگر کم باشه نیاز به شستن نداره. اگر روی لباس بپاشه و قطرات ریزی روی لباس باشه نیاز به شستن نداره. ولی اگر خون دیگران باشه، چی کم باشه چی زیاد باشه بشور. معلومه این حکم شرعی نیست، چون اول میفرماید دموک انظفو، پاک و پاکیزگی است، خونت پاکیزتر از خون دیگران است. بحث نظافت است، بحث پاکیزگی است، بحث نجاسات و طهارت نیست، نجاسات و طهارت نیست، بحث پاکیزگی. مسلم خون شخص، خون خود انسان نجسه، ولی روایت میفرماید مطلقا خونت پاکتره. معلومه این از حیث نجاست نیست، از ناحیه نجاست نیست، این از ناحیه پاکیزگی داره صحبت میکنه امام. از ناحیه پاکیزگی و پاکی صحبت میکنن، نه از ناحیه نجاست و طهارت، از ناحیه پاکی و کثیفی صحبت میکنن. به همین جهت خون خودت پاکتر از خون دیگران. پاکتر یعنی چی؟ از ناحیه کثیفی است. و الا از نظر حکم شرعی خون خود انسان با خون دیگران هر دو یکیه، هر دو نجسه. اندازه یک درهم معفوه، کمتر از یک درهم، بیشتر از یک درهم شد دیگه باید شست، میشه نجس، معفو نیست، باید بشورن و نجس محسوب میشه، چه خون خود شخص چه خون دیگران. ولی این روایت اصلا با این معنا تطبیق نمیکنه. میفرماید خون خودت پاکتر از خون دیگران است. پاکی نداره، هر دوی اینا نجسه بنابر حکم شرعی. معلوم میشه صحبت راجع به کثیفیه، نه راجع به نجاست و طهارت. این مهمه. بعد میفرماید که اگر دائم مقدار کمی در پیراهن، نقطه های ریزی در پیراهن وجود داشت، اگر خون خودت باشه نشور، ولی اگر خون دیگران باشه بشور. خب اگر کمتر از یک درهم بنابر فتوا و حکم شرعی چه خون خود شخص چه خون دیگران نیاز به شستن نداره، اگر بیشتر از یک درهم چه خون شخص چه خون دیگران هر دو نیاز به شستن داره. ولی اینجا می‌فرماید که بله بله کثیفه، بله خون بحث کثیفی نه نجاست، نجس هست، اما کثافتش چیه؟ نه میفرماید که نیاز به شستن نداره، اگر کم اگر یه مقدار کمی و مختصری در پیراهن باشه نیاز به شستن نداره، یعنی کثیف نیست، کثیف محسوب نمیشه. ولی اگر خون دیگری باشه این کثیف محسوب. بله خود این روایت میگه کثیف نیست، میگه اگر نقطه های ریزی در پیراهن باشه اصلا این کثیف نیست، ولی از نظر حکم شرعی اینا نجسه. چه این که خون خود شخص چه خون دیگران، چه کم باشه چه زیاد باشه، در این که نجسه مسلمه، بحثی نیست. ولی درباره کثیفی این تفصیل وجود داره، خون خودت کثیف نیست ولی خون دیگر کی کثیف نیست؟ تا وقتی که مقدار کم باشه، فاحش نباشه. اگر فاحش باشه این میشه کثیف، نیاز به شستن داره. ولی اگر مال دیگرم باشه دیگه کثیفه، حتی اگر کم باشه، حتی اگر نقطه های ریزی باشه این کثیف محسوب میشه. بله این بحث کثیفیه دیگه، بله این حرف علت شاید این باشه دیگه، بحث انتقال بیماری ها و میکروب ها و باکتری ها و امثال این هاست. خب ما هم همینه میخواییم بگیم، خلاصه بحث کثیفیه، بحث سلامتیست، بهداشت، این بحث این هاست، بحث نجاست نیست، چون فتوا این نیست، حکم این نیست، حکم چیزی دیگریست. و اینجا صحبتش استم نسبته، نسبیره. ما از این استفاده نمی کنیم، از لا تغسلوا استفاده می کنیم. بحث نجاست نیست، بحث کثیفیه. میخواییم بگیم، این هم میخواییم بگیم، در این که نجسه همه خونها نجسه، چه کم چه زیاد، این متفقون علیه هست. ولی در نماز معفوه، کمتر از یک درهم در عین نجاست نجسه، اگر دست بهش بزنی دستت نجس میشه. ولی کمتر از یک درهم در نماز معفوه. اینجا ائمه از این ناحیه صحبت نمی کنن، می فرماین اگر کم باشه، مقدار کم باشه و نکته های ریز باشه، اگر نکته های نیاز به شستن ندار، یعنی کثیف محسوب نمیشه. خب چرا؟ برای اینکه اگر کسی باشه که باید شست. النظافتو من الایمان. معقول نیست امام میگه که این در عین اینکه کثیفه نشور، یعنی نه پاکیزه نشور، خود را پاک نکن، امین را نمیفرماین. این که بفرماید نشور یعنی اینجا دیگه کثافت صادق نیست. اگر کسی بود امام میفرمود بشور، زیرا النظافتو من الایمان. به همین جهت اینجا از این روایت ما استفاده میکنیم که این حکم حکم شرعی نیست، این حکم بهداشتی است. مقدار کم اگر باشه نیاز به شستن نداره، یعنی کثیف نیست. ولی اگر زیاد باشه، فاحش باشه، این دیگه کثیف، نیاز به شستن داره. بله، قال تغسل ما اصاب. بله، فرماید که دمک انظف من دم غیرک اذا کان فی ثوبک شبه النضح. اگر روی پیراهنت پاشیده شده باشه، نکته های ریزی وجود داشته باشه، من دمی که از خون خودت، فلا باسه. و این کان دم و غیرک، ولی اگر خون دیگرم باشه، قلیلا او کثیرا فغسل، چه کم باشه چه زیاد باشه او را بشور. حکم شرعی این نیست، حکم شرعی میفهم اگر کم باشه نیاز به شستن نداره، نماز خوندن جایز است. خب، و اما خون کافر و خون خوک و سگ، این از دو جهت نجسن. یکی از جهت این که معکول لحم نیست و خون جهنده داره، خونش نجسه. از جهت دیگر چون با نجس، با بدن نجس، با بدن کافر، با بدن سگ، با بدن خوک ملاقات کرده، از ناحیه دیگری هم متنجس، هم نجس هم متنجس. خب، این یکی تمام شد. از این جهت این البته کسی ممکنه بحث کنه که خون کافر هم چون خون دیگران است و هم کافر نجس است و با نجس ملاقات کرد، باید اون را کثیف‌ترین خون بدانیم. شاید این اشکال وارد باشه در خصوص کافر، این اشکال وارد باشه. بعید نیست هم این اشکال درباره سگ و درباره خوک هم این اشکال وارد باشه. بعید نیست درباره اینا هم وارد باشه که بگیم این ستا، خون سگ و خون خوک و خون کافر، اینها از نظر نجاست مقدمن بر خون دیگران به طور کلی و حتی شاید بر خون حیز هم مقدم باشد. خب، بله، عرض کردم این بعید نیست، این درست، بعید نیست که بگیم این. البته آیا بر خون حیض و خون استحاضه و نفاس آیا مقدم از این جهت، این محل بحث، معلوم نیست، چون روایات تأکید داره روی این ستا، خون حیض و خون نفاس و خون، ممکنه مثلا در مرتبه دوم باشه، قبل از خون دیگران به طور کلی، خون غیر کافر، قبل از خون غیر کافر. بحث بعدی راجع به حیوانی که حلال گوشت است. خب، خون مسفوح یعنی خون ریخته شده مسلمه کثیفه، ولی اون خونی که در داخل قربانی و ذبیحه میمونه، این از نظر نجاست نجیس نیست و از نظر کثافت در مرتبه بعدی خواهد بود. و اما خون حشرات، راجع به خون حشرات، اینها هم کثیفن، روایت می‌فرماید روی اونها آب بپاشید. بله، نیاز به شستن شاید نداشته باشه، هم صرفاً آب پاشیدن روی اونها کافیست. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره خون براغیث، کک، خون کک، فقال ینضح ولا یغسل، روش آب بپاشن، نیاز به شستن ندارد. البته این شبه هست که خون کک شاید خون خود انسان هم باشه، ولی علی حال هرچه هست سبکتر از بقیه، چون نیاز به پاشیدن داره، نیاز به شستن نداره. و اما چرکی که از بدن خارج بشه، این چه حکمی داره؟ این هم نیاز به شستن داره، منتها خیلی مثل خون نیست. به همین جهت نماز خوندن در اون جایزه، ولی برای پاکیزگی باید شست. روایتی داریم که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه سوال شده، ان الدمل یسیل منه القیح، درباره دمل که از او چرک، قیح یعنی چرک، چرک خارج میشه، کیف اصلا چیکار کنن؟ قال ان کان غلیظا، اگر چلکش غلظت داره، او فیه خلطون، همراه با خلط باشه، من دمن با خون مخلوط باشه، فغسله کل یوم مرتین، هر روز دو مرتبه بشور، غدوتن و عشیه، یه بار صبح یه بار شب، ولا ينقض ذلك الوضوء، این وضوء را باطل نمی کنه و وضوء را خراب نمی کنه. این راجع به چرک. خوردنش حرام نیست، مگه که اگر منحر بشونن حرام نیست. نه خود گدم، نه آقای قرآن میگه او دمن مسفوحا، خون ریخته شده است، الدم المتخلف فی الذبیحه، همه میگه متخلف فی الذبیحه حرام نیست که، ولی هیچ وقت گوشت از خون خالی نمیشه. بله در این که نجس اگر اینجوری که نمیشه گوش خورد، گوش حتما خون داره. مگه متخلف الذبیحه دارم عرض میکنم، اونی که داخل گوش میمونه متخلف الذبیحه را دارم. علایه حال حالا کار نداریم، بحث کثیفیشه الان، حالا حرام خوردنش یا حرام نه، اینو بحثش ها بنده شاید نظرم ممنوع بهداشتی است نه حرام شرعی، از نظر بهداشتی و سلامتی ممنوع، در بحث گوشت خواهیم خوند، ولی از نظر پاکی و کثیفی دارم عرض میکنم، چون با شستن من هر خونه باقی میمونه، این همش پاکه، با شستن من پاکه. بله در کسیفی دارم بگه الان. بله سوال دارم باشه. صلی الله علیه و
آله. ادرار به سختی خارج می شود، دکترها گفتن در مجاری ادرار گوشت زائد آورده است، درمانش چیست؟
البته سختی ادرار علل متعددی داره، گاهی پروستات، گاهی ضعف مثانه، عضله مثانه است، گاهی هم مجرای ادرار به علتی تنگ میشه، یا گوشت زائدی وجود داره، یا تنگی مادرزادی. در صورت وجود تنگی یا گوشت زائد، بهترین راهش به نظر میرسه این است که آب نمک در مجرا تزریق بشه، تزریق آب نمک با سرنگ، چون نمک همچی خاصیتی داره که گوشت زائد رو از بین میبره. علاوه نمک زیاد باشه حد الامکان، به حد اشباع برسه. بعد هم استفاده از مرکب سه در این زمینه مؤثره.